خانواده های پر جمعیت چه حال و هوایی داره؟
خب تو خانواده که جمعیت زیاد باشه حال و هوای خوبی داره. بزرگم که شده بچه با بچه های اونا بازی میکنه. وقتی که کوچیک بودیم من یادم از 6 نفر بودیم، نقاشی میکردیم، سنگ بازی میکردیم، خیلی بازی قدیمی که انجام میدادیم سرگرم میشدیم، خیلی هم لذت داشت. تازه یه چیز دارم برادرم تعریف کنم، یه عموی دارم 11 تا بچه داره. او 11 تا بچه داره، ما هم 6 نفر میرفتیم خانه اونا میشدیم 16 نفر. یعنی انقدر سر صدا بدو اینا میکردیم دیگه خسته میشدیم، شب هم سر که میذاشتیم تا صبح تکان نمیخوریم، نه گوشی بود نه موبایلی بود نه فیلمی بود، حالا فیلم اینه بود کارتون مثلا روز جمعه بود میسیم تا یه کارتونی نگاه بکنیم، ولی الان دیگه فقط بچه های گوشی دستشان متاسفانه.
بله خیلی ممنونم، یکی دیگر از خواهرای عزیزمان به جمع ما اضافه شدن و فکر می‌کنم با توجه به اینکه گفتگوی ما رو با این آقا گوش میدادن تمایل داشتن صحبت بکنن. به شما هم خواهر خوبم سلام عرض میکنم، خدا قوت.
سلام علیکم، خسته نباشید.
حال شما خوبه؟
ممنون، سلامت باشی.
زنده باشید. به سلامتی باشی. چند تا فرزند دارین؟
یه دانه دختر.
خدا حفظش بکنه. تمایل داشتین فرزندای دیگه هم داشته باشین؟
چرا داشتم، ولی خود دیگه خدا نداد. ان شاءالله این دخترم باد بچه شما زنده باشه، موفق باشه.
ان شاءالله. پس تمایل داشتید که فرزندای بیشتری داشته باشید؟
بله داشتم، ولی
مثلا دیگه... دوست داشتید صاحب چند فرزند باشین؟
خود دیگه دو تا، سه تا. دیگه خدا نداد.
چرا فکر میکنین اگر فرزندان بیشتری میداشتین بهتر بود؟
چون ما خودمان خانواده پر جمعیتی بودیم، 7 خواهر بودیم، 2 تا برادر بودیم، همشان سابه 5 تا فرزندن، 4 تا، 6 تا. دیگه دوست داشتیم دیگه جمعیتمان هی روز به روز بیشتر باشه، کانون خانواده دیگه زیاد باشیم، بریم خانه مادرم، خواهرم، با بچه های اونا. دیگه اونا زیادن، منم دوست داشتم باشه، ولی دیگه خدا نداد، قسمت مانی بوده.
بله. دوست دارین چند تا نوه داشته باشین؟
ولی دوست دارم دیگه نوه زیاد داشته باشم حقیقی. 4 تا خوبه دیگه،
با امید خدا. فکر میکنین مزیت های خانواده پر جمعیت چیه؟
خودی فرزند زیادم خوبه، رفت آمد دارن، میان میرن، کمک هم دیگن، خیلی خوبه فرزند زیاد. من خودمان زیاد بودیم واقعا خوبه، ای خواهرم میاد و خواهرم میره، من میرم، بچه هاشان میاد، خیلی خوبه برای منم. منم دوست داشتم، ولی خود دیگه
انشالله که مادر بزرگ 4 نوه گل و سالم بشیم. براتون آرزوی سلامتی میکنم، خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدارت.
به به، از کرمانشاه برگشتیم. کرمانشاه خوش گذشت، میخوام بگم به همون اندازه البرز هم خوش میگذره. امیدوارم که تا به این لحظه به همه شما عزیزان خوش گذشته باشه. اما ما در هفته جوانی جمعیت هستیم و میخواستم بگم جوانی جمعیت یکی از سرمایه های ارزشمند هر جامعه ای هست که نقش تعیین کننده ای رو در پیشرفت و توسعه اون جامعه داره. وقتی که جمعیت جوان باشه، هر گامی که برداشته میشه پر از انرژی و انگیزه است برای ساختن دنیای جدید. ببینم قبول دارید دیگه. یادم یه دوستی میگفت صفای هر خونه‌ای به داشتن فرزنده، فرزندانی که با هم بزرگ میشن و بچگی میکنن. بعد کافیه که یه نگاهی به زندگی‌های دهه‌های قبل مثلا دهه 60 بندازیم، اون زمانی که هر خانواده‌ای حداقل 6 7 تا بچه داشت و رفت و آمدها خیلی بیشتر بوده، اون زمانی که صفا و صمیمیت انگار معنای واضح‌تری داشت و به خاطر حضور بچه‌های بیشتر توی هر خونه رنگ شادی و نشاط پردردی نمی‌شد. دوستان عزیز و بزرگوارم، دیگه کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه شبهای ایران نزدیک میشیم و این رو بگم که با توجه به اینکه ما دو مناسبت رو در تقویم ملی خودمون داریم، اجازه بفرمایید که من یه سری مسئله با عرض کنم. در هفته جوانی جمعیت هستیم و خب خیلی از ارگانها و خیلی از نهادها تلاش کردن که کارهایی رو بکنن که کسب و کارها رونق بیشتری پیدا کنه و اینجوری جوونا برن سر خونه زندگیشون و ما جمعیت جوانتری داشته باشیم. و از طرفی هم یادمون نره که شهید رئیسی در طول سالهای خدمت به این آب و خاک قدمهای مثبتی رو برای ایران برداشت و حالا که در سال روز شهادت شهدای خدمت و شهید آیت الله دکتر رئیسی هستیم، بذارید بگیم که حداقل در زمان ایشون بود که قانون جوانی جمعیت ابلاغ شد. عزیزان و بزرگواران، ایرانیان عزیز، همدلان و همراهان باصفا از تمام ایران که ما رو همراهی میکنید، بسیار سپاسگزاریم از پیام‌های پرمهرتون و تماس‌های زیباتون. شبتون بخیر، شب‌های ایرانتون مستدام و خدا نگهدار.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
صدای
زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. میرما خالق نادینان، پروردگارمزن گزل آدینان که آدی زندگان لغمزا یا شایشمزا بودودمزا برکتیم. سلام و عرض ادب احترام تمام عزیز شدنلرمزن خدمتنا بزرگ و نازنین هموطنان هستنا، هر یده که واردلار انشالله وار اوزنلار همیشه شادی و شازنلار و ممنونم که بیزه گوشلو به شبکه زن اردبیل رادیوسنده بگیم ده مختلف برنامه‌لری اشید از اخصیص. 33-80-19 من شما رو تلفونی بیزن لطفاً ارتباط دونون و یده پیام سامانم ازا براختی 33-4-2-0 شما رو طریقینن بیزن از پیام رو روزی سوزی صحبت روزی آراده گوید.
به کتاب‌هایی که نخوانده اید فکر کنید، چرا که هرچه بیشتر کتاب بخوانید زندگی حقیقی را بیشتر حس خواهید کرد.
ممنونم که اردبیل رادیوسو نشیدنسیز دوستلار. الله شاکر اخ کی بیر فرصتی اولدی امری اولدی مسرز اولدی شبکه زردبیل رادیوسنده رادیو نما و تلویزیون طریق لدیلی ابلرسیز بو شبکه برنامه‌لرین دریافت بویراسوز. کتاب ساحسن علاقمند دوستلارمز و ویژه دوستلارمز که مختلف ساحلرده کتاب مطالعه لیلر حتما کتاب شب برنامه سین حضور جارنامه پیشنهاد ایلیم بشیستین نرید آمده حدودن ایلمی دقیقه مدتینده.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما علاقمندان ادبیات و یاران همراه کتاب شب. شبای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند توتی نوشته سوزانا تامارو با ترجمه بهمن فرزانه و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم آنسلمای پیر یک توتی پیدا کرد و پس از رسیدگی به او با هم دوستانی صمیمی شدند. حضور توتی باعث شد شور و شوق زندگی به جسم و روح آنسلما بازگردد. او توتی را لویزیتو نام گذاشت و به او یاد داد که نام آنسلما را تکرار کند. پس از مدتی یک روز تصمیم گرفت همکاران سابقش را دعوت کند و یک مهمانی بدهد. از چند روز قبل تدارک این کار را دید و روز چهارشنبه آماده پذیرایی از دوستان قدیمش شد که اکثرا بیوه زنهای تنهایی بودند. سر ساعت 5:10 اولین زنگ به صدا درآمد. حالا آنسلما احساس می‌کرد این دختر بچه است که جشن تولد گرفته. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می سپاریم. با خنده اولین مهمان نگرانی های آنسلما محو شد. خانم باروتسی لباس قرمزی به تن داشت و یک دسته گل سرخ در دست. در پایان 8 شده بودند. آقای رودینی بیخبر آمده بود. تنها معلم مرد پیری که یکی از زنان او را با خود آورده بود. خانم برونتی در گوش آنسلما زمزمه کرد: امیدوارم کار بدی نکرده باشم. آنسلما با خوشرویی جواب داد: اصلا و ابدا. وراجی ها آغاز شد. بشقاب ها پروخالی می شد. لویزیتو هم پیروزمندانه وارد شد. پروازکنان از روی سر مهمانان گذشت. خیلی ها از ترس جیغ کشیدند، ولی وقتی آنسلما داستان توتی را تعریف کرد دل همه مهمانان آب شد. آنسلما همانطور که توتی را نوازش می کرد اعتراف کرد: این ضیافت و مدیون او هستم. لویزیتو هم به سهم خود نقش میزبان را بازی می کرد. با زیتونی به منقار روی سر یک مهمانان فرود می آمد. چه بامزه؟ تو به گویاد دادی پذیرایی کنه؟ نه، خودش شعور داره. گاهی وقتا هم که دلش بخواد حرف می زنه. خانم باروتسی گفت: نمی دونی که ما چطور سالیان سال درباره تو حرف می زدیم. خانم بونومی گفت: به جز صحبت می خواستیم تو رو پیدا کنیم. همگی آن جریان کذایی را یادآور شدند که ناگان به معلمی آنسلما خاتمه داده بود. حدود 15 پیش بود. آنسلما آن زمان در کلاس 5 جغرافیا درس می‌داد. شاگردان از تعطیلات تابستانی که به زودی فرا می‌رسید سخت به هیجان آمده بودند و آرام و قرار نداشتند. آنسلما با شاگردی بگومگو کرد و یک سیلی به گوش او زد. در روزها و هفته‌های بعد قیامتی برپا شد. والدین آن شاگرد از دست آنسلما شکایت کردند. حتی ادعا می‌کردند که او باید خسارت هنگفتی بدهد. روزنامه نگاران حمله ور شده و صفحات روزنامه ها را پر کرده بودند. حتی در تلویزیون هم بحث شده بود که چطور ممکن است در یک مدرسه آبرومند پایتخت چنان حادثه‌ای رخ بدهد. پس از تقریبا 30 سال تدریس با جان و دل، آنسلما را به زنی بدل کردند که سادیسم داشت و روانی بود. جولیا و ماسیمیلیانو از خجالت هفته ها به مدرسه نرفتند. جان کارلو هم در خانه راه می رفت و می گفت به خاطر این کله شقلی سرکار آبرومون را دست دادیم. مدیر مدرسه چند بار او را فرا خواند و از او خواست تا رسماً عذرخواهی کند و بگوید اعصابش خراب شده بود. ولی او محکم ایستاد و گفت من اعصابم خراب نشده بود و باز از این کارا خواهم کرد. بالاخره یه نفر باید این بچه ها را تربیت کنه. یک ماه بعد او را از مدرسه اخراج کردند. یکی از زنها گفت هیچ کدوم از ما شهامت تو رو نداشتیم. نمیدونی ما چند بار جلو دست و دهن خود رو گرفته بودیم تا شغلمون رو از دست ندیم. مهمانی تا اندکی پس از نیمه شب ادامه یافت. موقع خداحافظی همکارانش او را در آغوش گرفتند و گفتند چه فکر خوبی کردی که این مهمونی رو ترتیب دادی. تو رو به خدا بازم با هم در تماس باشیم. لویزیتو که روی جارختی دم در نشسته بود تکرار میکرد خداحافظ، خداحافظ. مهمانان هم جواب دادند خداحافظ لویزیتو. آنسلما خسته تر از آن بود که خانه به هم ریخته را جمع و جور کند و رفت بخوابد. صبح روز بعد آنسلما آرام آرام شروع به مرتب کردن خانه کرد. لویزیتو خسته به نظر می رسید. روی سپایه نشسته پرهایش را باد کرده و سرش را زیر یک بالش پنهان کرده بود. آنسلما همانطور که کار می کرد می اندیشید که فقط یک هفته از زمانی می گذرد که او آن موجود وحشت زده را به خانه آورده بود. ولی چقدر همه چیز فرق کرده بود. چه سعادتی. شب قبل خانم رودینی از او پرسیده بود او رو از کجا خریدی؟ نخریدمش. این هدیه رو از بهش برام فرستادن. کیسه های زباله رو بیرون برد. در برگشت به خانه در جعبه پست پاکت سفید دید که روی آن نه نشانی گیرنده داشت نه فرستنده. آن را باز کرد. با حروفی چاپی که از روزنامه ها چیده شده بود و روی کاغذی چسبانده بودند نوشته شده بود ای جادوگر عجوزه، عاقبت بدی در پیش داری. تو و آن مرغ دخلتان آمده است. دوان دوان وارد خانه شد. چقدر از آن اهانت عصبانی شده بود و ترسیده بود. با صدای بلند لویزیتو را صدا زد. او را مجسم می‌کرد که با بالهای گشوده و منقاری باز روی زمین افتاده و دارد آخرین نفس‌ها را می‌کشد. خوشبختانه فوری آن صدای محبوب را از آشپزخانه شنید. آنسلما، خدا را شکر کرد. از خدا پرسید که چه کسی ممکن است با آنها دشمنی داشته باشد. لزومی نداشت خیلی به خود فشار بیاورد. در جلوی چشمانش هیکل سروان ترومپتی همسایه دیوار به دیوارش پدیدار شد. بارها با مشت به دیوار خانه آنسلما کوبیده بود. شکی نبود که او آن کاغذ شرم‌آور را نوشته بود. سعی کرد آرام بماند. با خود گفت راهی میان خانه او و خانه همسایه وجود نداشت و آن مرد هم نمیتوانست با تیر و کمان پنجره‌های او را نشانه بگیرد. مهم این بود که لویزیتو به هیچ وجه از خانه خارج نشود. با این همه نگران بر جا ماند. مثل پیشبینی یک فاجعه. بعد از ظهر حین عبور از اتاق پذیرایی در میان نازبالش ها چیزی گرد و روشن دید که برق می زد. یعنی چه بود؟ عینک زد و فریادی از گلویش خارج شد. یک تخم بود. تخم توتی. فریاد کشید لویزیتو. توتی بلا فاصله روی شانه او فرود آمد. قلب آنسلما به تپش افتاد. یعنی تو تخم گذاشتی؟ اصلا انتظارشو نداشتم. ولی مسئله نیست. برای هر سه ما جا به اندازه کافی در این خونه هست. صبح با شنیدن ضربه هایی به در که کف اتاق رو می لرزان از خواب بیدار شد. دم در رفت و از چشمی نگاه کرد. سه افسر بیرون ایستاده بودند. یکیشان تهدید کنان در می زد و می گفت باز کنید. آنسلما از همان پشت در گفت عوضی گرفتید. من یه معلمه بازنشسته هستم. ما اختیاریه داریم. بهتره در رو باز کنید. آنسلما در رو باز کرد. یکی از افسرها نام و نام خانوادگی او را گفت. او تصدیق کرد. از او خواستند کارت شناسایی نشان دهد. کمی خیالش راحت شد. رفت کارت شناساییش را آورد. مرد مشخصات او را کنترل کرد و گفت بسیار خوب. حالا کارت شناسایی توتی رو نشون بدید. آنسلما حیرت زده به آنسل نگاه کرد و گفت مال لویزیتو؟ نره یا ماده؟ ماده. لطفاً گذرنامه شون رو نشون بدید. گذرنامه چرا؟ شما از قانون اطلاعی ندارید. آنسلما از لای در باز اتاق به توتی نگاه کرد که روی تخم خود روی نازبالش نشسته بود. افسری که معلوم بود از بقیه ارشد تر است گفت یک نژاد آمازون چهره آبی خانم، یعنی از جنگل‌های آمریکای جنوبی میاد. اگه مدرکی از اصل و نسب او به ما ارائه نکنید مجبور خواهیم شد توقیفش کنیم و از شما هم رسما شکایت کنیم که به طور غیرقانونی چنین نمونه نادری رو نزد خود نگه داشتید. افسر دیگر گفت مدرک دارید یا نه؟ آنسلما داشت سکته میکرد. فریاد زد من اونو تو زباله دونی خیابون پیدا کردم. یکی از مردها با کیسه سیاه رنگ به سمت توتی رفت. لویزیتو از روی تخم خود بلند شد و در اتاق به پرواز درآمد. آنسلما به کمک او شتافت و چرخ خرید را به سمت پاهای مرد هل داد. پای مرد پیش خورد و تخم توتی از دستش به زمین افتاد و شکست. زن به دستان افسری که سر او را چسبیده بود ناخن می‌کشید و لگد می‌انداخت. با دیدن توتی فریاد دلخراشی کشید. یک توری روی توتی انداخته بودند و توتی نام او را فریاد می‌زد. آخرین خاطره آن روز صبح صدای قرقر دیوانه باری بود که در راه پله تنین افکنده بود و صدایی که به او گوش زد می‌کرد فقط به حرمت سن و سال سرکاره که رسماً به اتهام مقاومت در برابر یک افسر پلیس از دستتون شکایت نمی‌کنیم. روزهای بعد برای او ظلمتی بیپایان بود. فقط توانست برود روی در خانه همسایه توف کند و هرچه از دهانش در می آید به او بگوید. بعد هم با قرص خواب‌آور خوابید. فرزندانش در بازگشت از تعطیلات دیدند که مادرشان انگار قاطی کرده بود و پشت سر هم تکرار می کرد که یک توتی به نام لویزیتو را از او دزدیدند. فرزندانش از یکی از دوستان روانشناس خود تقاضا کردند او را ببینند. به گفته دکتر خون خوب به مغز آنسلما نمی رسید و این در حافظه او خاطرات طفولیت را بیدار کرده بود. اگر همانطور پیش می رفت بدتر می شد و دچار هذیان‌گویی می شد. هفته بعد پسرش با دکتری که می گفت از دوستانش است برگشت. آنسلما بلافاصله فهمید که آن دکتر پرستار است. هر دو را از خانه بیرون کرد. شبها قرص خواب می خورد. روزها هم. در لحظه ای که حضور ذهن داشت با شوهر دوستش خانم بونومی که یک وکیل دادگستری بود مشورتی کرد. مرد به او توصیه کرد شما باید به دادگاه مراجعه کنید به دلیل پایمال کردن حقوق بشری و طبعا قوانین حمایت از حیوانات. شما به وکیل نیاز دارید چون به هر حال از شما رسما شکایت شده. با تصور اینکه بتواند از راه قانونی عکس العملی نشان دهد اندکی آرام گرفت. او برای به دست آوردن توتی حاضر بود به هر مشقتی تن بدهد و با هر گونه دعوا و دادگاه روبرو شود. به سراغ یک بنگاه رفت و امکانات فروش خانه را پرسید. البته به شرطی که خودش تا آخر عمر در آن ساکن باشد. رقمی را به او گفتند که خارج از تصورش بود. با آن می توانست بهترین وکیل را برای خود بگیرد. می توانست ماجرای خود را بنویسد و در تمام روزنامه‌ها چاپ کند و از تلویزیون به گوش عالم و آدم برساند. بله، آنسلمای کله شق داشت بار دیگر پا به زندگی می گذاشت. درست وقتی که خود را برای نبرد آماده می کرد، برایش نامه‌ای آمد از مرکز حمایت حیوانات منطقه‌ای که در یک برگ کاغذ با لحنی بسیار خشک و سرد به او اطلاع می دادند که می تواند برای یک بار در ماه به دیدن حیوان توقیف شده برود. آن مرکز وسط کوههای شمالی بود. روز بعد آنسلما بلیط قطار گرفت و آنچرا که احتمالاً برای گذراندن یک شب لازم داشت در کیف خود گذاشت. یک بسته کوچک هم از خوراکی‌های مورد علاقه لویزیتو همراهش بود. هنگام نهار به آن دهکده رسید. تنها مسافری بود که آنجا از قطار پیاده شد. رفت روی نیمکتی نشست و در سایه شروع به خوردن بیسکویت‌هایی کرد که از سر احتیاط با خود آورده بود. بیرون ایستگاه تاکسی به چشم نمی‌خورد. انتظار هم بیهوده بود. آنجا فقط یک خیابان داشت. پیاده راه افتاد. یک کیلومتر بعد به مرکز حمایت حیوانات منطقه‌ای رسید. آنجا یک در ورودی داشت که 4-5 سگ با قیافه نزار جلویش خوابیده بودند. در کنار در زنگی نبود. متوجه شد لای در باز است. داخل شد. جوانکی یونیفرم به تن روی نیمکت لم داده بود و داشت مجله می‌خواند. آنسلما مؤدبانه خود را معرفی کرد و دلیل آمدنش را گفت. جوانک بدون آنکه سر از روی مجله درآورد گفت: بعد از ساعت 4 بیایید. آنسلما بلکن نبود. گفت از روم آمده است و مرض قلبی و مرض قند دارد و اگر اتفاقا در آنجا بلایی بر سرش بیاید به فرزندانش گفته برایش وکیل بگیرند و از دست آنها شکایت کنند. درست در همین لحظه زن جوانی وارد شد که او هم یونیفرم داشت. جوانک به او گفت: اونو به بخش 5 ببر. زن لبخندی زد و پیشاپیش آنسلما به راه افتاد. به حیاتی رسیدند که چند قفس بزرگ در آن بود. او در آنجا یک پلنگ سیاه و یک بچه خرس دید. به عمارت دیگری رسیدند که مملو از خزنده بود. در حوضچه‌های بزرگ تعدادی لاک‌پشت دید. در محفظه‌های شیشه‌ای چند روتیل عظیم الجثه بود. سرانجام به بخش 5 رسیدند. در آنجا به زور باز می‌شد. معلوم بود آن را کم باز و بسته می‌کردند. به محض ورود بوی گندی به مشامش خورد. حدود 30 پرنده آنجا بود. یک عقاب، 2-3 جغد، چند شاهین، یک لکلک پاشکسته، یک مرغ ماهیخوار و چندین توتی. بعضی آدم قفس و بعضی روی سپایه. نگاه آنسلما به سرعت از روی توتی ها عبور کرد و قبل از اشاره زن فریاد کشید: لویزیتو! دوستان عزیز، خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکرم. امشب پنجمین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند توتی نوشته سوزانا تامارو را با ترجمه بهمن فرزانه و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و پایان داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارید. خدا نگهدار.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94.1
مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوین.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم
میتونید بشنوید.
rdbil.irib.ir
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو،
پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما هم
همراه باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر دو
قسمت همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
91900.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
سجاده نشین میدان. عامل روز بود، روحانیتی که در خاک میدان جاری شد، نه در پشت میزها، هم با خدا هم در کنار خلق.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته، جناب عالی را که خود نشأت یافته آن دیار پر برکت و برخوردار از صلاح و امانت و کارآزموده در مدیریت های کلان می باشید، به تولیت آن آستان نورانی سید علی خامنه ای 17 اسفند ماه 1394
افتخار میکنم که خادم امام رضا علیه السلام باشم. در دولت هم انشالله همون خادم خواهم بود، خادم همه مردم، همه جمهور انشالله. رئیس جمهور یعنی خادم همه جمهور و خادم.
بال پرواز تو در آتش اگر سوخت چه باک، حال پرواز تو روشنگر این اقلیم است. یادگار تو در آغوش مه و جنگل و کوه، بال گردیست که اعلامیه ترحیم است.
اون یکی از شخصیت‌های بارز شهید رئیسی، تقوا و روحانی بودن ایشون بود که باعث می‌شد بیشتر در میان مردم باشه و به سفرهای استانیش برسه و ساده زیستی آقای رئیسی بود.
شهید رئیسی مرد میدان عمل، با عبای همیشه خاکی، با جمعه‌های بدون تعطیل و تو غرق مشکلات مردم، تو فکر مشکلات مردم، و کسی که هیچ جمعه ای تو خودش نبود، تو فکر مشکلات مردم بود.
چرا عاجزانه؟ با آقایی بگید، ما هم خوش میکنم. اگر یک خط تولید هست، درود بر شما، درود بر شما. این طلبه میداند که این همه لطف و محبت مربوط است به وفاداری شما نسبت به انقلاب و نظام و خون و شهدا و ولایت، و الا بنده در این جایگاه جز یک طلبه خدمتگزار هیچ چیز نیستم.
از جمله اقدامات دیگر شهید رئیسی، سفرهای گسترده استانی بود که بدون تشریفات بود.
شهید رئیسی مرد کار بود، نه این نمایش. هر جا مردم مشکل داشتن، خودش میرفت وسط میدان، برای محرومان دل می سوزند. با فساد تعارف نداشت. ما محکم میستاد و با هر کسی و در هر جای گاهی دور بود مبارزه میکرد.
ایشون مرد عمل بودن، نه مرد شوهر، و با دسته خارجشون کارهای خیلی بزرگ کردن. خیلی ها گفتن چه نه نمیتونه انجام بده، اقتصاد ما ضعیفه نمیرسونه، ولی هیچ کدوم از اینا رو ایشون قبول نکردن. با دسته خالی به همراه اون دوستاشون چه واقعا میخواستن برای دین اسلام برای مردم خدمت کنن پای کار اومدن و تا آخر عمرشون، تا آخر لحظه خونشون پای کارشون هم موندن. خدا رحمتشون کنه.
مرحوم رئیسی مردی مهربان بودن، همیشه با مردم با نرمی رفتار میکردن، ولی زمانی که حق مردم در میون بود برخوردش جدی تر بود.
زبودار فضای اربعینی هم شروع شده، یه مقداری حواس اربعین کردن. خاطرتون جمع نشید چون معاونین تعیین کردین سری باشید به کربلا. ما مخلص کربلا و کربلا یا هستیم، اما من و شما الان مأموریت جدیمون کار.
نهضت ملی مسکن بود، مسکن ملی که به راه انداختن، بعد راه اندازی سامانه های شفافیت بود، سامانه های که باعث شفافیت وزارت خانه ها، بودجه، دستگاه ها، سامانه های مقابل با فساد میشه.
مرد میدان بود، همچنان که دلسوز مردم بود، کارش برای خداوند بود. کسی که کارش برای خداوند باشه هیچ وقت از یادها نمی رود، راهش پر رهرو و یادش گرامی باد.
شهید آیت الله رئیسی نمونه واقعی یک خدمتگزار مجاهد بودند، کسی که خستگی اصلا به وجودشون راه پیدا نکرد، در راه خدمت به مردم، در راه خدمت به میهن، در راه اعتلاء ارزش‌های انقلاب اسلامی، چه در سیاست خارجی، چه در عرصه‌های خدمت رسانی داخلی،
انسان مذهبی و مردمی بودن، همیشه در بین مردم بودن و احیای کارخونه هایی که تعطیل شده بودن و کارگرانی که از کارشون تعدیل شده بودن ایشون همه رو برگردون سر کارشون. ایشون خیلی به مردم و مردمی که دور افتاده بودن و محروم و مشکلاتی داشتن خیلی بها میدادن و سعی میکردن با سر زدن اونا، و در نهایت اینطور شد که خدا اجر کارشون رو با شهادت دادن و مظلومان شهید شدن.
اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا، اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا، اللهم انا لا نعلم منهم خيرا.
خیلی پرتلاش بود، خیلی پرکار بود، دائم در حال حرکت.
اومدیم اینجا ما هم یه بخشی از این جمعیت باشیم. داخل کاری که میشه
با خود مثل حاج قاسمو از دست داد.
این مرد زحمت کشی بود.
حالا که میروی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا. خاطرات تو بی آرزوی تو، دل را کجا برم، شب گریه را کجا، دیگر تنها گریه عالم را از اش، دلتنگی آیش میماند جا ماندی، آهی دل ای موج بی ساحلی.
گزل جوزل لحسلر سیزنن تجربه لیوخ آرامش لیویر لحسلر که Ardabil Radyosu'nda hamkorlar ittifakında pahşı vahidinde mahsar yüzev var oh. Aziz reis umurumuz şehide xidmət Ayetullah Seyyid İbrahim reisinin yadı xatırasının giramı tutuyor hocaman ruhuna salam ve salavatımızı. Təqdim ediyoruz Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed ve acil faraca. Bura Ardabil Radyosu pahşı vahidi ve barnamaların devamında لطفاً شدون آیشان دا برنامه سن.
Gecenin sesi sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler. Yelkenlerim dumanlarda açılır. Ay geceler.
Seni gördüm Ayşe'nda, könlümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durav yüzüze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
Kerensiz rahmetin, muhabbetin canlara yayıp, eşkiyle insanları yaşadan, mehriban Allah'ın adıyla, Bismillahirrahmanirrahim, selam. Işığında bərnaməsindən səsimizi eşidənlərə salam deyirik. Gecəz xeyr olsun əzizlər. İftixarla bu gecədə sorağıza gəlmişik. Ərdəbil radiosundan və radio nəmadan bu bərnaməni huzurunuza təqdim edirik. Gecə ay işığında bərnaməsində iş nəğmələrindən danışacağıq. Musiqi, nəğmələr və ayrı bəxşlər də nəzərdə almışıq. Dəvət eləyək, siz də bu ləhzələrdə bizlə olun. Şəfahi ədəbiyyatımızın mühüm qolları və xolları var. Araşdıranda, danışanda bir bəbir üzə çıxıylar. Onların bir bölümü nəğmələrdir. Nəğmələr müəyyən vaxtlarda və münasibətlərdə oxunaylar. Onları neçə bölümə də bölmək olar. Mərasim nəğmələri, olsun nəğmələri, oyun nəğmələri, İş ya əmək nəğmələri və başqa nəğmələr.
Bütünü biçdim orağına, bütünü biçdim orağına, tükəndəydi dodağına, ayrı düşdüm vətənimdən. Lay lay bağlarım, lay lay gəlim, lay lay gəlim, lay lay gəlim, toyda qız gəlin oynasın. Bu dağlarım qarif mənəm, bu dağlarım qarif mənəm, əl vursan çirim mərəm, gün vursun ərim mərəm. Yüzül torpaqda qalsam, minil torpaqda qalsam, cavalam vay çirim mərəm, lallay gəlin, lallay gəlin, toyda kızı gelin oynasın, bitini biçtim bağım vardı yüreğime vuran dardı bir güzeli sevdim burada bitin gelsin lay lay gelin lalaya gelin lalaya gelin toyda kız gelin oynasın yaralıyam ben yanımdan yaralıyam ben yanımdan kuşlar da doymaz kanımla taze bir yar sevmişem Azerbaycan balasından taze bir yar sevmişem Azerbaycan balasından lalaya gelin lay lay gelin toyda kız gelin oynasın yer yok aman aman yiyeyim aman toyda kız gelin oynasın bir ateşin mehtaniyli bir ateşin mehtaniyli o babakta kimyaniyli lalay gelin lay lay gelin gözleri piyala gelin
وقتوز و هر وقتوز خیر از دوستان اردبیل رادیوسی و آیش قندا برنامه سنشی دیسوز باخشم که موضوع صحبتمیز ایش نغمه‌لریدی بهار فصلینده واقع اولموشوق و ایش وقتیدی دا خدمتیزه بی گوزل ماهنه تقدیم الیاجیوک ماهننن آدی دا ایش وقتیدی آقای رضا خبیری بو ماهننه اوخایب آقای علی مظفری آهنگ سازلغن الیب و مرحوم استاد رجب ابراهیمی ده بو اثرین شاعری دی بیرلیکته اشیدک
Çalışırlar ellerimiz
Yüzümüze gülür bahar Çiçek açır güllerimiz
O mehsula çaktırırlar Ekinçiler ekilleri
Sene dehli öz işiyle Asan edir çetilleri Saadete yol açırlar Çalışırlar ellerimiz Üzümüze gülür bahar Çiçek açır güllerimiz Bu mehsula çaktırırlar Ekinçiler ekinleri Sene dehli öz işiyle Asan edir çetilleri Vaxtıdır gel çalışaq Geleceği aydınlada Büyük millet eyle himmet Düşmenlere verme fürsat İş vaxtıdır gel çalışaq Geleceği aydınlada Büyük millet eyle himmet Düşmenlere verme fürsat
Çalışırlar ellerimiz
Yüzümüze gülür bahar Çiçek açır güllerimiz
O mehsula çaktırırlar Ekinçiler ekilleri
Sene dehli öz işiyle asanidir çətinləri Saadətə yol açırlar, çalışırlar Ellərimiz üzümüzə gülür bahar Çiçək açır güllərimiz Bu məhsula çatdırırlar Əkinçilər əkinləri Sənə dəhli öz işilə Asanidir çətinləri Vaxtıdır gəl çalışaq, gələcəyi aydınladaq Böyük millət eylə himmət, düşmənlərə vermə fürsət İş vaxtıdır gəl çalışaq, gələcəyi aydınladaq Böyük millət eylə himmət, düşmənlərə vermə fürsət
İş nəğmələri insanın yaratdığı lap qədim nəğmələrdən sayılır İlkin və əvvəliyə insanlar işləri cəmlikdə və birlikdə görəydilər. İşin ağırlığın azaltmaqdan ötürü, işi sürətlə qabağa aparmaq üçün bir ahəng ilə işləydilər. O ahəngin içində nəğmələr də yer salıydı. Bu hesabla demək olar, iş nəğmələri lap qədim nəğmələrdən sayılır və təhcə bizim məmləkət və məntəqiyə mərbut olmayı.
Sevən ürəklərin səsi, səsi, səsi.
Məndən əvvəl yoxdur bir aşıq diyarı eşqdə. Eşq dərdim mən gedim məcnunə elan.
Sevginin xoş nəğməsi.
Mənə yol göstərib səhra yolun ol başladı əvvəl. Ki məcnunun evi könlüm kimi ya Rəbb çöl olsun. Çöl, çöl, çöl, çöl.
Hər kəs sənə ulduz deyə özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyatə mən şirindirsə zay demişəm.
Ay ışığında.
Bu axşam ki, mövzumuz necə ki, bərnamənin başlanış ləhzələrində huzuruza çatdırdıq iş nəğmələridir. İş nəğmələrindən danışanda lap əvvəldə yada düşənlər hana nəğmələridir.
İşi saldım sadiyə, işi saldım sadiyə, Allah mübarək eləsin. İşi saldım sadiyə, Allah mübarək eləsin. Dostumu dost eləsin, düşmanımı xar eləsin. Dostumu dost eləsin, düşmanımı xar eləsin.
Fərş toxuyanlar dəzgah başında səs-səsə verib bu nəğmələri oxuyurlar. Çox xoş olur qənarə, çıxmamışam naharə, ömrüm qutardı Allah, çıxmadı bu kənarə. Bu nəğmələrin içində işin ağırlığından da şikayət eləyirlər. Eyva yaman karxana, bağrımı qan eyləyib, İlmək salan barmağı, ilmək qabar eyləyib. Şirin, ehsaslı və eşitməli nəğmələrin biri də sağın nəğmələridir. Bundan qabaq heyvanları sağanda nəğmə də oxunardı və indi də oxunay. Deyilər, bu aramış verən nəğmələr süt verən heyvanı da aram eləy. Nənəm, nənəm, nənəm, nənəm, səni sağan mənəm, mənəm. Gülmuncuğun boynundadır, süt döşlərin qoynundadır. Quyruğunu farağat qoy, ayağını irahat qoy, buynuzunda üzərliyim, ev eşiyim, bəzərliyim. Thank you. Aziz dostlar, bu akşam iş nəğmələri xüsusunda danışıyoruz. Ay Işığında bərnaməsində bildiyiniz kimi iş fəslidir, bahar fəsli bir zamandır ki, işlər başlanır, əkinlər başlanır. Yavaş-yavaş hər işə istəsə insan əl qoya, bu fəsl behtərin fəslidir. Bu məzmun və möhtəvə ilə mütənasib bir aşıq mahnısı huzurunuza təqdim eləyəcəyik. Ağayı Gülabəli Davud Beygi oxuyanıdır bu mahnının, şairi də ağayı İltifat Davud Beygidir. İş nəğmələrinin şeirlərindən, qoşmalarından bir nümunələr xidmətinizə təqdim elədim. Hana nəğmələri və sağın nəğmələrindən nümunələr xidmətinizə təqdim elədim. Bunların biri də kərətutma nəğmələridir. İndi çox işlər dəstgahla görülək və əl işləri azalıb. Əl işləri azaldıqca nəğmələr də yaddan çıxıq. Amma hələ də təbii kərə yiyən, tuluğu, nehrəni, şirin nəğmələrlə çalxalayıb, kərə tutanın sözlərin və söylədiyi nəğmələrin yaddan çıxartmay. Çalxa-çalxa yağ olsun, yağ tuluqda dağ olsun,